در مورد درس حقوق بشر، بچه از اون درس های پرآفته، اول از این جهت که خیلی قابلیت قاطی شدن با مبانی فلسفی حقوق داره. در حال میشه بحث های مفصلی کرد در مورد نسبت بین حقوق بشر با حقوق طبیعی، با حقوق پوزیتیویستی. یکی دو ترمی هم من خودم مفصل در مورد مناسبات حقوق طبیعی و حقوق بشر صحبت کردم. ولی به هر حال اگر شما بخواید روی نرم یا هنجار حقوقی متمرکز باشید، حقوق بشر این آفت رو در مطالعهش داره که ما دچار رویکردهای فلسفی بشیم، یعنی مباحثمون به مباحث پیشا حقوقی تقلیل پیدا بکنه. از طرف دیگه به شدت قابلیت این رو داره که جنبه فانتزی و تابستان خود را چگونه گذرانده اید پیدا کنه. مثلا این خوب است و آن بد است و مثلا. بنابراین تش چیزی از توش در نمیاد. من دنبال اینم که انشاءالله یه چیزی از توش در بیاد. بنابراین چند تا تکست، چند تا متن رو میخوام با هم دیگه مرور بکنیم و به خاطر همین احتمالاً حجم مطالب این ترممون زیاد خواهد بود. میخوام اگر بشه، فرضم برای این هستش که خب منشور و دومیساق رو شماها خوندید یا ایشالله خواهید خوند، میخوام بریم روی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و شرح ماده به ماده کنوانسیون و آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر. یعنی حقوق بشر رو کاملا به صورت پوزیتیویستی با هم دیگه مرور بکنیم، ببینیم هر کدوم از این قواعد و هر کدوم از هنجارهایی که اونجا مطرح میشه ریشه در کجا داره. بنابراین یه زحمتی میکشید هفته آینده انشاءالله که تشریف آوردید کنوانسیون اروپایی حقوق بشر رو تهیه کرده باشید، ترجیح هم متن فارسی هم متن انگلیسی و پروتکل های اصلاحی و پروتکل های تکمیلیش. نه خیر، روی متن کنوانسیون هست. بعد نظیر به نظیر مواد میریم روی آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر. کدوم رأی رو؟
ما راجع به مکس قابلیت یک فرد
ارشد کار کرده بودید دکتری، خدا قبول بکنه ان شاء الله.
و واقعا جالب خیلی قشنگ،
اصلا توصیه اکید من به شما اینه بچه ها، اگر میخوایی در حقوق بین الملل به جایی برسید دو تا کار انجام بدید. یکی این که به جای اینکه برید کتاب بخونید، برید اصل متن معاهدات رو بخونید. یعنی شما یه دور کنوانسیون حقوق معاهدات رو بخون، بعد اگه به وقت داشتی برو یه کتاب هم در مورد حقوق معاهدات بخون. به جای اینکه در مورد حقوق بشر دوستانه بری کتاب بخونی، برو کنوانسیون های چهارگانه ژنو رو بخون. حالا خیلی هم میخوای دیگه به خودت حال بدی، آدم با سوادی بشی، کنوانسیونا رو با کامنتری بخونید، شرح ماده به ماده. تو هر رشته ای که میخواید کار کنید، یکی میخواد مثلا در زمینه سرمایه گذاری کار بکنه، بیاره این کار در مورد ایکسید انجام بده. یکی به حقوق بشر دوستانه علاقه منده، بره کنوانسیون های چهارگانه رو. یکی حقوق بشر دوست داره، بره متون اصلی حقوق بشر معاهدات رو. اینو خوندی، اون متن معاهده در اون گرایش تخصصی خودتون مسلط شد، برید فقط رأی بخونید. فقط رأی بخونید. شما اگر 50 تا رأی دیوان اروپایی حقوق بشر رو بخونید، اگر 50 تا رأی دیوان دادگستری اروپایی رو بخونی، اگر 50 تا رأی دیوان بین المللی دادگستری رو بخونی، اگر 50 تا رأی ایکسید رو بخونی، مثل ایکسید فکر میکنی، مثل آی سی جی فکر میکنی، مثل ای سی جی فکر میکنی. دیدید شما با یه استادی مثلا دو ترم سه ترم کلاس داری، دیگه دستت میاد که این مثلا چی میگه چی نمیگه، چه شوخیایی میکنه چه شوخیایی نمیکنه، از چی خوشش میاد، لمش دستتون میاد دیگه. شما به جای اینکه وقت بذارید کتاب بخونید، به نظر من بشینید در اون گرایش تخصصیتون معاهدات رو بخونید و آرای مرتبطش. بعد اون وقت اگر برید سراغ کتاب، میبینید سرعتتون در خوندن کتاب غیر قابل مقایسه است و اعتماد به نفستون در خوندن کتاب غیر قابل مقایسه است. یعنی مثلا وقتی داری میخونی میگی آها این دو تا رأی بغل هم دیگه گذاشته بوده، راست میگه، مثلا این دو تا به هم میگه، مثلا فلان جا فلان حرفو داره میزنه، چرت داره میگه، مثلا در فلان رأی اینجوری نیامده. پس بنابراین سوادتون رو روی کتاب نگذارید، سوادتون رو بذارید روی متن معاهده، سوادتون رو بذارید روی رأی. بنابراین ما میریم روی متن کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بعد آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر و این یک جلسه رو من استثنائاً در مورد مبانی، البته از یک زاویه متفاوتی با نیم سالهای گذشته صحبت میکنم، و اون این هستش که حقوق بشر واقعا در چارچوب حقوق پوزیتیویستی چه ریشه ای داره، نه در چارچوب حقوق طبیعی. بازم عرض میکنم، من ترمهایی بوده راجع به این صحبت کردم که حقوق بشر چه مناسباتی با حقوق طبیعی داشته، نه در مفهوم حقوق طبیعی استدلالی استنتاجی. حقوق طبیعی در واقع با چه اغراض و اهداف سیاسی خلق شد که به پیدایش حقوق بشر هم منجر شده. اما امروز بحثم زمینه های حقوق طبیعی نیست، امروز بحثم زمینه های حقوق پوزیتیویستیه. یکی از حوادث مهم زندگی بشری، سلام علیکم، از حیث تاریخ تحول اندیشه معاهده 1648 وستفالی هست. البته که شما باید توجه داشته باشید که در تاریخ تحول اندیشه تواریخ بیشتر از اینکه ارزش واقعی داشته باشن، ارزش نمادین دارن. به چه معنا؟ یعنی اون موقعی که اون حادثه تاریخی داشته اتفاق می افتاده، هیچ کس تصورش این نبوده که این حادثه یه نقطه عطفی در تاریخه. واقعا هم خداوکیلی نبوده. بعدن به صورت نمادین فرض شده که اون لحظه یه شیفت پارادایم، یه تغییر پارادایم. یعنی قبل از اون حادثه یه مجموعه اتفاقاتی بوده، بعدش یه مجموعه اتفاقاتی بوده، یه پکیجه، یه بسته است، یه مجموعه از تحولاته که باعث شده گذشته با بعد از خودش تفاوت پیدا بکنه. ولی یه نقطه رو به صورت نقطه نمادین تصور کردن، مثل انقلاب امریکا، مثل انقلاب کبیر فرانسه، مثل کشف قاره آمریکا، که بعضی از این حوادث هم اصلا بعدن این اسم رو پیدا کردن، مثلا کشف قاره امریکا. درسته، کریستوف کولوم تا زمانی که زنده بود فکر میکرد به ژاپن رسیده، یعنی تا زمانی که مرد خودش هم نمیدونست که اصلا یه چیزی، یه قاره جدیدی رو کشف کرده به اسم قاره امریکا. درسته، بعدها رسیدن به سان سالوادور، چون به خود خاک آمریکا هم نرسید، به اولین جزیره اونجا رسید، سان سالوادور. بعدها رسیدن به سان سالوادور در روز عید پاک به منزله یک تاریخ عطفی طبقه بندش. در فرانسه به همین ترتیب، بعد از وقوع اولین انقلاب در فرانسه شما شاهد چندین انقلاب دیگه هم هستید، شاهد برگشت خاندان سلطنتی هستید. درسته، ولی اونجایی که به قول معروف پادشاه رو کنار میگذارن برای اولین بار، ارزش تاریخی پیدا میکنه. خب صد البته این سوال هم هست که چرا این ارزش تاریخی رو ما به انقلاب جمهوری انگلستان نمیدیم؟ چون اولین انقلاب جمهوری در انگلستان اتفاق میفته. دلیل هم داره، چون انقلاب فرانسه است که مثل انقلاب اسلامی ایران بقیه همسایگان رو دعوت به انقلاب میکنه. یعنی همونطوری که بعد از انقلاب ایران کشورهای منطقه و قدرت‌های بین المللی به این نتیجه رسیدن که ایران تهدیده، چون داره بقیه رو ترغیب میکنه به یه انقلابی، همونطوری که صدام احساس میکرد که ایران داره تحریک میکنه که در عراق انقلاب اتفاق بیفته، در فرانسه هم وقوع انقلاب از این جهت اهمیت داشت که بقیه کشورهای اروپایی رو داشت تحریک میکرد به انقلاب و سرنگون کردن خاندانهای سلطنتی. این اتفاق در بریتانیا نیفتاد. یعنی سقوط سلطنت در انگلستان همراه با دعوت بقیه کشورهای اروپایی به انقلاب نبود. به خاطر همین هستش که انقلاب کبیر فرانسه یه معنایی پیدا میکنه، یه نقطه عطفی در تاریخ میشه، به خاطر اتفاقایی که بعدش میفته. وگرنه اون موقعی که داشتن انقلاب میکردن اصلا تصورشون این نبود که اروپا رو به هم بریزن، یا در این حد حداقل. یا مثلا انقلاب امریکا، وقتی در امریکا انقلاب شد اصلا قرار نبود چیزی به اسم ایالات متحده امریکا شکل بگیره، اصلا شکل نگرفت. اینا یه سری مستعمره نشین بودن با پول فرانسوی ها در مقابل بریتانیایی ها ایستاده. یعنی اگر فرانسوی ها در نبرد آخر هم دخالت نمی کردن، بریتانیا زده بود اینا رو آش لاش کرده بود. حالا جالب هم هست که اینقدر فرانسه در این جنگ مستعمره نشین های آمریکای شمالی پول خرج کرد که اقتصاد فرانسه ورشکست شد و انقلاب اتفاق افتاد در فرانسه. یعنی علت وقوع انقلاب کبیر فرانسه ورشکستگی اقتصادی ناشی از مداخله فرانسه در جنگ بریتانیا و مستعمره نشین های شمالی. و وقتی اینها مستقل شدن، یعنی انقلاب آمریکا اتفاق افتاد، اینا هر کدومشون شدن یک کشور، چیزی به اسم ایالات متحده وجود نداشت. اینها یک معاهده منعقد کردن، معاهده کنفدراسیون. بعدها تصمیم برای این شد که اینا تبدیل به یک کشور بشن. بعدها تعداد ایالت ها افزایش پیدا کرد، رسید به 50 ایاله. بعد از اون انقلاب، یعنی بعد از وقوعش شد انقلاب امریکا، قبلش اصلا یه همچین چیزی نبود. پس بنابراین ما در تاریخ تحول اندیشه ها باید به این قضیه توجه داشته باشیم که وقتی به یک نقطه تاریخی خاص اشاره میشه، وقتی میگیم 1648 وستفالی، شما دنبال اتفاق خاصی در اون لحظه تاریخی نگردید که مثلا در 1648 وستفالی دروازه های تمدن از یک سو بسته شد و از یک سوی دیگه باز شد. در یک لحظه مثلا یک اتفاق افتاد، جهان متحول شد. نه، این همچین چیزی نیست. 1648 جنبه نمادین داره. 1648 مبنای پیدایش خیلی چیز هاست، مبنای پیدایش حاکمیت سافرنتیه، مبنای پیدایش حقوق بشر. به چه معنایی؟ من اول به شما توضیح بدم در 1648 چه اتفاق میفته. اولا چیزی به اسم معاهده وستفالی وجود نداره. ما میگیم 1648 انعقاد معاهده، مثلا اون معاهده نیست. حتی به معنای غیر واقعیش هم نیست. معاهده یعنی یک دولت حاکمی با یک دولت حاکم دیگری یه توافق میکنه دیگه، به میگن معاهده. مثلا امپراتوری عثمانی میاد با امپراتوری روسیه یه معاهده تعیین مرز منعقد میکنه، این معاهده است. حالا هیچ کدومشون هم نیشن استیت نیستن، عثمانی امپراتوریه، روسیه هم امپراتوری. حتی در این معنا هم وستفالی معاهده نیست. یه سری از دوکنشین های پروس، دوکنشین های جرمن، که زیر مجموعه امپراتوری روم مقدس هم، از تو اتاق میان، از در میان تو اتاق، متن معاهده رو، متن توافق نامه امضا میکنن، میرن بیرون. چون امپراتور مقدس جرمن اینها را هم شأن خودش نمیدونه، امپراتور مقدس جرمن هم از در میاد تو امضا میکنه میره بیرون. یک توافق داخلیه، توافق امپراتور با دوکنشین های زیر مجموعه خودش، توافق امپراتور با حکام محلی. و مهمترین ویژگیش اینه که امپراتور مقدس جرمن به دوک ها دقت کنید، نه مردمان دوک نشین، به دوک ها آزادی مذهبی میده. یعنی میگه انتخاب مذهب از اختیارات دوک هر منطقه است. این خلاصه معاهده، همه معاهده وستفالی اینه که مذهب رو در منطقه دوکنشین کی تعیین میکنه؟ دوک همون منطقه تعیین میکنه. قبلا کی تعیین میکرده؟ امپراتور. چرا؟ چون امپراتور مقدس جرمن ولی امر مسلمین جهان است، واقعا ولی امر مسیحیان جهان است، ولایت داره. به همون معنایی که ما اعتقاد به ولایت فقیه داریم، ولایت داره. درسته؟ حکومتش امتداد حکومت انبیاست، حکومتش امتداد اختیارات رسول الله، جانشین مسیحه. همه اختیارات مسیح رو داره، حاکمه، رولره. رولر نه به معنای حاکم زمینی، نماینده خداونده. احکامش اعتبار فقهی دارن. شما نمیتوانید یه مسیحی متدین باشید از فرمایشات آقا امپراتور مقدس ژرمن تبعیت نکنید. درسته. و در دوره امپراتوری و در دوره این ولایت مطلقه یه دفعه یک سری جریان‌های انحرافی به وجود میان، جریان‌های بهایی به وجود میان که در مسیحیت کاتولیک بهش میگن پروتستانیسم. و یه دفعه در بلاد متعلق به خداوند یه سری از این حکام محلی بهایی میشن، یه سری از این حکام محلی پروتستان میشن و اینها مرتدن. حالا چجوری ممکن است ولی فقیه یک استاندار مثلا بهایی رو بپذیره؟ قبل از معاهده وستفالی اگر یه استانداری بهایی بشه میزنن باباشو در میارن و زدن باباشو در آوردن. یعنی در جنگ های 30 ساله کاتولیک ها و پروتستان ها امپراتور مقدس ژرمن زد پدر پدر سوخته اینا رو در آورد، اینا رو به سیخ کباب کشید. چند سال؟ 15 سال نابود کرد اینا رو. در نیمه اول جنگ های 30 ساله، از نیمه جنگ های 30 ساله متاسفانه قدرت های استکباری خارجی، منافقین دخالت کردند در امور جمعیت حزب اللهی به نفع بهایی ها. دولت های فرانسه، انگلستان، هلند، اینها اومدن به کمک دوکنشین های پروتستان. یعنی مثل همین اتفاقی که در اوکراین افتاده، شروع کردن قوای نظامی عده به عده تأمین کردن برای دوکنشین های پروتستان. 15 سال دوباره درگیری های ادامه پیدا کرد و به این نتیجه رسیدن آقا حل نمیشه. یعنی ما یه دوکنشین بهایی نمیتونیم این حکومت ولایت فقیه رو ثابت کنیم. این حکومت ولایت فقیه هم به این نتیجه رسید ما هر چقدر بهایی میکشیم بازم اینا هستن و ما هم نمیتونیم بهایی گری رو از بین ببریم، ما هم نمیتوانیم پروتستانیزم رو از بین ببریم. نتیجتاً امپراتور به این رضا داد و هر کی بهایی مونده بهایی شده بهایی بمونه. دوکنشین های پروتستان میتوانند پروتستان بمانند. این تای معاهده وستفالی. یعنی حتی یک درگیری بین المللی هم نیست. اما چرا اهمیت داره؟ تا معاهده وستفالی در اروپا و حتی در جهان اسلام مشروعیت حاکم مشروعیت مذهبیه. یعنی چی مشروعیت مذهبیه؟ من برای شما مثال میزنم. وقتی دوره خلفای راشدین به پایان میرسه و دوره حکومت بنی امیه شروع میشه، یک مبنایی برای حکومت بنی امیه وجود داره، الحکم لمن غلب. یعنی کسی که قدرت رو در دست گرفته باید تبعیت باشه. این الحکم لمن غلب از یه جایی درش شکافی به وجود میاد و اون حادثه کربلاست. ما حادثه کربلا رو از زاویه دید شیعیان نگاه میکنیم و فهم میکنیم، ولی واقعا کربلا مشروعیت الحکم لمن غلب بنی امیه رو زیر سوال برد. یعنی در بنی امیه جز معاویه که با بیعت مردم ادعا میکرد به قدرت رسیده، هیچ کس دیگه با بیعت به قدرت نرسید و این منجر به سقوط بنی امیه و روی کار اومدن بنی عباس شد. بنی عباس کی بودن؟ و چرا بنی عباس به قدرت رسید؟ چرا بنی عباس تونستن بنی امیه رو کنار بگذارن؟ چی؟ الحکم لمن غلب شکست. بله درسته، ولی چرا اونها تونستن قدرت رو به دست بگیرن؟ سوالم اینه چرا بنی عباس تونست به قدرت برسه؟ به این دلیل که نیروهای شورشی آمدند خدمت امام محمد باقر و گفتن تو وارث پیامبری، تو نوه پیامبری، حکومت از آن توست. امام محمد باقر نپذیرفت. شاید این قسمتش رو نشنیده باشید، براتون عجیب بشه. رفتن چند نسل عقب‌تر، گفتن خب محمد باقر که نمیپذیره. پدرش هم ادعایی در حکومت نداشت، علی ابن الحسین. ولی علی ابن الحسین هم دوره محمد حنفی است. محمد حنفی برادر حسین ابن علیه، یعنی عموی امام زین العابدین و وصی حسین ابن علیه. خوب دقت کنید، گفتن وصی حسین ابن علی کیه؟ محمد حنفی. بعد گفتم خیلی خوب، مشروعیت یعنی حکومت مال حسین بوده چون وارث پیامبر بوده، وصیش کیه؟ محمد حنفیه. وصی محمد حنفیه کی بوده؟ پسرش. وصی پسر محمد حنفیه کی بوده؟ پدر اولین خلیفه عباسی. یعنی میگردن یک رابطه مشروعیت نسبی جانشینی پیدا میکنن. درسته؟ بعد سرشاخ میشن با شیعیان. یعنی دقت داشته باشید خود بنی عباس هم به عنوان یک گرایشی از شیعه به قدرت میرسن. بنی عباس از کیسانیان، از شیعیان کیسانیان. با شیعیان امامی که اختلاف پیدا میکنن یه قاعده وضع میکنن. اینا میشه تأثیرات سیاست در حقوق که الاقربوی هم نه الابد. کسی که نزدیکتره، کسی که دورتر هست، دورتر هست رو از ارث محروم میکنن. عباس بزرگ خاندان بنی عباس عموی پیامبره، علی پسر عموی پیامبره، الاقربوی هم نه الابعد. حکومت به عباس ارث میرسه نه به علی. روشنه؟ شما ببینید این قاعده ارثی برای چی ابدا شده؟ و یه چیز شگفت انگیزی رو به شما یادآوری بکنم که شما در دوره لیسانس در ارث خوندید و نمیدونید چرا. نمیدانید چرا در فقه شیعه امامیه پسرعموی تنی عموی ناتنی رو از ارث محروم میکنه. چون عباس عموی ناتنی پیامبره، علی ابن ابی طالب پسرعموی تنی. یعنی شیعیان یه قاعده در ارث تغییر میدن که پسرعموی تنی عموی ناتنی رو از ارث محروم میکنه، به خاطر اینکه ثابت بکنن حکومت به علی ارث میرسه نه به عباس. بعدها یه راهکار دیگه یه هم براش پیدا میکنن. یعنی یک نفر دیگه هم هست. سلام علیکم. میگن یک نفر دیگه هم هست که از همه اینها نزدیک داره به پیامبر و حتما ارث میبره، و اون فاطمه زهراست. بنابراین حکومت به کی میرسه؟ به فاطمه زهرا میرسه. پس بنابراین ما علوی نیستیم، ما فاطمیونیم. اینجوری فاطمیون چک میبره. ولی شما میبینید که همه این قصه ها برآمدن بنی عباس، ادعای شیعه عرض بکنم خدمتتون به قدرت رسیدن فاطمیون، همه اینها مبنای چی داره؟ همه اینها مبنای دینی داره. یعنی یک نفر باید لجیتیمیسی یا مشروعیت چی داشته باشه؟ مذهبی داشته باشه تا بر سریر قدرت بشه. این همین قضیه در مسیحیت هم هست. مثلا پاپ رئیس کلیساست، چجوری ادعای حکومت میکنه؟ پاپ ادعاش این بوده که وقتی امپراتور روم مسیحیت رو به رسمیت میشناسه، این هم جزو نقاط عجیب و غریب تاریخه، چون در روم اینقدر تشتت مذهبی زیاد شده بوده که امپراتوری در معرض سقوط بوده. اعتقادات مختلف، سه گروه اصلی مذهبی در روم وجود داشتن. پیگانی ها بودن که ادیان پیگانی به درستی ترجمه نمیشن. ما ادیان پیگانی رو معمولا ترجمه میکنیم به مشرکین. نزدیکترین تعبیر به ادیان پیگانی همین شرکه. ادیان پیگانی اصولا ادیان خدایان مادرند. یا بخوام خیلی به ذهنتون نزدیک بکنم، ادیان فرشتگانن. ادیانی که اعتقاد دارن جهان رو فرشتگان اداره میکنند. یعنی شما با چه کسی در تعاملید؟ با خدا در تعامل نیستید، اون کسی که تصمیم گیرنده امور شماست فرشتگان. خیلی لطیف و ادیان پیدانی خیلی لطیف. ادیان پیگانی بله، ادیان بسیار لطیفی هست و اتفاقا به خاطر همینه که برچسب تندی بهشون زده میشه که اینها مشرکن.
ولی تو ولی فرشته خیلی
شاد دارن، این فرشته با هم یا فقط خیرن؟ در متفاوتن ادیان پیگانی در این زمینه. در واقع هم قدرت‌های شر دارن هم قدرت‌های نیک دارن، ولی اونهایی که پرستش میشن خدایان مادرند. عقاید پیگانی در ایران هم وجود داشته، یکیش رو هنوز شماها خانم‌ها خیلی بهش علاقه مندن. یکی از الهه‌های پیگانی رو خانم‌ها خیلی بهش علاقه مندن، آقایان هم مسخره میکنن خانم‌ها رو وقتی ذکر میگن خانم‌ها، وقتی خانم‌ها ذکر میگن، ذکر که میدونی چیه، مثلا یا الله یا الله یا، وقتی خانم‌ها میگن اوا، آقایون مسخرهشون میکنن. وا الهه است، وا الهی باروری و الهی باده و الهی بوده که خانم‌ها خیلی متوسلش میشه. در بهمن ما گفته میشه در 22 بهمن ما زنا میرفتن خودشون رو باد میدادن، تناب میبستن، به درخت تناب بازی میکردن، متوسل میشدن به وا. ادیان پیگانی ادیانی هستن که در اونها الهه های مادر متعددی وجود دارن. هنوز هم شما الهه های پیگانی رو میبینید در تمام کلیساها، شما الهه های پیگانی رو میبینید. همین که وارد کلیسا میشید یه شمایلی میبینید در کلیسا. شمایل کیه؟ شمایل زنی است که کودک نوزادی رو در بغل گرفته. این الهه پیگانیه، الهه زایش پیگانیه. بعدن پولس قدیسه که این تصویر رو تبدیل میکنه به تصویر مریم عذرا و عیسی مسیح. یعنی اصلا تصویر فرشتگانی که شما میبینی، تمام فرشتگانی که بعدا به مسیحیت منتقل میشن، اینها اعتقادات پیگانی هست. عرض بکنم خدمت شریفتون که رقیب سرسخت دیگری که شما شاهدش هستید که احتمالاً اگر امپراتور دخالت نمی کرد تبدیل به دین رسمی امپراتوری روم می شد، میترائیزم، مذهب اشکانیان. اینقدر مذهب میترائیزم اشکانی در روم مورد استقبال قرار میگیره که شما در آستانه و رأیت الله و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا هستید. یعنی مردم دسته دسته میترائیست میشن، تا البته در ایران انقلاب اسلامی اتفاق میفته و یه سری از بچه های حزب اللهی میگن که این عقاید کفرآمیز و الحادی رو باید بذاریم کنار، میشه درگیری اشکانیان و ساسانیان و سقوط اشکانیان و روی کار اومدن جمهوری اسلامی ساسانی، یک حکومت بسیار به شدت مذهبی و فاصله گرفتن از عقاید میترا. اگرچه خیلی ها اعتقادشون بر این هستش که اصلا اساس همه ادیان میترائیزمه. یک کتابی یه نویسنده آلمانی داره، تقسیم بندی بسیار عجیبی داره. وقتی کتاب رو باز میکنید فصل‌های کتاب، میگه میترائیزم، میترائیزم در مذهب زرتشت، میترائیزم در یهودیت، میترائیزم در مسیحیت، میترائیزم در اسلام. این در واقع معتقده که همه ادیان ریشه در آیین میترا داره. حالا پس بنابراین ادیان پیگانیه، اعتقاد به میترائیزم و اعتقاد به مسیحیت. امپراتور مسیحیت رو به عنوان مذهب رسمی اعلام میکنه، ولی مسیحیت رومی به شدت پیگانی میترائیستیه. یعنی تمام عناصر میترا پرستی رو، به خصوص تمام عناصر میترا پرستی رو و اعتقادات پیگانی رو وارد مسیحیت، یعنی در واقع از مسیحیت به عنوان یه فریم ورک استفاده میکنه برای اینکه تمام اعتقادات میترائیستی و اعتقادات پیگانی رو واردش بکنه، از جمله کریسمس، از جمله بابا نوئل، از جمله تمام مبانی میتراپرستی رو میاره اونجا باره. ولی حالا برگردیم به موضوع بحث خودمون. پاپ ها یه وصیت‌نامه رو میکنن از امپراتور روم که رئیس کلیسا رو وصی خودش قرار داده، و وقتی پاپ ادعای حکومت میکنه مبنای ادعای حکومتش چیه؟ که پاپ وصی امپراتور رومه. بعدا مشخص میشه که این وصیت‌نامه جعلیه، ولی مبنای قدرت و حکومت پاپ ها این هستش که دارن ادعا میکنن کسی که مسیح رو پذیرفت و پادشاه بود حکومت رو برای ما وصیت کرد. یعنی شما همواره برای اینکه مدعی قدرت سیاسی باشید باید چی میداشتی؟ مشروعیت مسیحی. آقا امپراتور مقدس جرمن چرا آقا امپراتور مقدس جرمنه؟ چون پاپ او رو به امپراتوری مسیحیان انتخاب میکنه. آیا دکتر
این فرعی زدی که تو چیز پادشاهان هم هست اصلا اونجا میاد میشه با فروی یعنی اون مشروعیت مذهبی رو ممکنه پادشاه اساسا مذهبی هم نباشه این رو در واقع به مردم اینجوری میشه ارائه کرد؟
نه، فره ایزدی به کسی در ایران اینجوریه. حالا ما خودمون هر چیزی که مال خودمون باشه دوست داریم، هر چیزی که مال خودمون نباشه به نظرمون افاقیفه. ولی در ایران باستان اعتقاد در مورد قدرت سیاسی همون اعتقادی هستش که اهل سنت الان دارن. الحکم لمن غلط. یعنی چی؟ یعنی هر کسی که غالب میشه فره ایزدی داره.
از دید ایرانیان پیش از اسلام اینجوریه و حتی از دید ایرانیان بعد از اسلام که فره ایزدی به کی اعطا شده؟ به کسی که غالب میشه. اصلا شأن پادشاه در ایران از همینجا میاد. چرا پادشاه محترم؟ چون قدرت به کسی اعطا میشه که فرق ایجازی. و یه نکته دیگه، حالا اگر کس دیگری از اون او رو شکست داد چی؟
او فرق ایجازی
یعنی دیگاه
کسی که پیروز میشه حتما خدا
باش بوده
اصلا
معلولشه. یعنی خدا کسی رو به قدرت میرسونه و کسی را از قدرت بر میداره. پس بنابراین خداست که تصمیم میگیره چه کسی بر قدرت بنشینه. تا که
زمانی
که خدا بخواد به اراده خدا به کس دیگری تعلق داره. خیلی به نظرتون عقیده عجیبی هست؟
خیلی مورد ساده ای مورد این هم با نیرنز و غیرهاشنابی قدرت
میگیره. یهدی منگشا و یزل منگشا.
خورده
گیره نمیده میده
دست
خب باشون امروغاز
قدرت
رو گرفت
اصلا خیلی
خلا با بوش میبنه خب میرنگ هم تو کارش بود دیگه دستی سن رسید مگه اصلا این اتفاق نیفت خب امروغاز حکومت رو در مصر به دست گرفت لازم الافتباه بود هر کسی قدرت رو در دست شما از میدونید چه حکومت اشکالی چجوری سقوط میکنه؟ دو تا سپاه در مقابل هم دیگه قرار میگیرن، سپاه خاندان اشکانی و سپاه خاندان ساسانی، و فرمانده سپاه خاندان ساسانی به پادشاه برمیگرد و میگه که خوشن این حالا رو کشن خب من تو میجنگی هر کسی پیروش بشه فرح ایزدی داره اونم میگه اوکی میجنگم پادشاه اشکانی کشته میشه پس فرهنگ کسی که زنده مونده چیه؟ فرهنگ زده فرهنگ زده داره و حکومت ساسانی هم اونجوری شده؟ فرهنگ
زده
شما مزید شده شما ندارید قصه من قضیه شده به فرهنگ زده رو قصه قصه جمشید چیه؟ جمشید چه اتفاقی بسش کنید؟ فرهنگ زده شکسپیر رو میشه؟ و اتفاق یعنی در واقع بعدها این اعتقاد در مسیحیت دوباره زاده میشه. نمیذارید من حقوق بشر درس بدم. بعدها این عقیده در مسیحیت دوباره زاده میشه، بهش میگن مذهب، بهش میگن اعتقاد نومینالیستی یا اعتقاد اصالت تسمیه. اصالت تسمیه میگه که خوب چیه؟ هر آن چیزی که خداوند، بد چیه؟ هر چیزی که خداوند میدونه. آیا خوب ذاتی وجود داره؟ نه. هر چیزی خوبه اگر خداوند بگه خوبه، هر چیزی بده اگر خداوند بگه بده. عرق خوری خانم بازی خوبه، عرق خوری خانم بازی تنبلی کردن خوبه، اونم خوبه. ولی وقتی شما میرید بهش به بعدی عرق خوری خانم بازی تنبلی اینا و خوبه. اتفاقا از همینجا نومینالیسم از همینجا میاد دیگه، میگه آقا تو داره وعده میده و همه اون چیزایی که
نه
و اونجا خوبه. خب چرا اونجا خوبه؟ اینجا بده، چون خداوند گفته اونجا خوبه اینجا بد. مذهب نومینالیسم میده دیگه. بعد شما ها برمیده دیگه عجب حرف مسخره در حالی که این در اسلام هم تبدیل میشه به رویکرد اشاعره. رویکرد اشعری هم در اسلام همون رویکرد نومینالیستیه و مذهب اشاعره پایه‌گذار یک باور بسیار جدی در همه ایرانی هاست، باور به عشق. اگر تو زخم زنی به که دیگری مرهم، و اگر تو زخم دهی به که دیگری تریاد، انان مپیچ که گرم میزنی به شمشیرم، سپر کنم سر دستت ندارم از فطره. تو کمان گرفته بود در کمیم که زنیم تیرم، و من غمیم تمام غمان مقدسم این که خدا نکرده خطا کنی. شما دارید از یک بابایی در شعر فارسی یاد میکنید که وحشیه، خودخواه، درسته؟ هر عوضی بازی هم در میاره و معشوق چی بهش میگه؟ یه دست شما در میکنه تو میان عاشق و معشوق فرق بسیار از شیار ناز نماید شما نیاز کنید. این رسی کجا میاد؟ این از عواده اشعری که هرچی اون بکنه اوکی. بابای زده دهن ما رو سرویس کرده، آسفالت کرده، زنم بلم کرده، کار ندارم، آبروم رفته، خب همه اینا چیه؟ مشیت الهیه و همه اینا خوبه. خب خوب خوب نیست ها مثلا رئیس نگاه کنی خوب نیست با من یه ذره استشوشی کنی خوب خوب نیست. ولی چرا تو فکر میکنی خوبه؟ این از اون عقیده اشعری میاد. دقیقا
مستد اصلا کلن همین باورمون اصلا که فرهنگ ما رسوخ کرده که به قول شما مثلا بعدن اینقدر که ما میگیم که حکمت خدا بود، قسمت خدا بود، این بود، اون بود، این یه جایی میبینی که کلن زندگی تو باختی به خاطر همین چیزا و بعد کلا باید بری یه عالم تراپی بشی تازه بفهمی که اصلا اینجوری
نبود.
یه خوبی
هم مثلا به قول فروید یه روانکاوی فرایندیست که فرد رو از فروپاشی عصبی به سمت نارضایتی عمومی هدایت میکنه. یعنی یه ترافیک کی تموم بشه؟ وقتی طرف به نارضایتی عمومی میرسه.
جونه تلخیه فرایندیست از فروپاشی عصبی به سمت نارضایتی عمومی. حالا منظور نظرم چیه؟ میخوام برگردم بگم ببینید این عقاید میچرخه باز دوره باز زادیش میشه. پس بنابراین هر کسی میخواد به حکومت برسه باید چی داشته باشه؟ یه مشروعیت، آره یه فرای ایزدی، یه مشروعیت مذهبی، من مثلا یه سیدی باید باشم، مثلا چیزی که بالاخره یه وسیعتی باشه، ما وسیعه یه نفری باشیم، ما مثلا وارث یه نفری باید باشیم، ما بالاخره یه اهمی، یه هرمونی، مثلا ما جد به اون فلان بوده اینا، آدم بی جدش به جایی نمیرسه دیگه. شما اگر یه آدم بی پدر و مادری باشی که مثلا ارزم به خدمتتون که یک جنگجوی اسیر گرفته شده یه غلامزاده ای هستی به اسم محمود، چیز باید یک خلیفه‌ای باید تو رو نماینده خودش قرار بده تا تو مشروعیت مذهبی داشته باشی. مثلا محمود و مسعود احتیاج به این دارن که مثلا یک کاغذی از خلیفه بیاد که مثلا ما تو رو خاطر همین هستش که خلیفه عباسی بی فایده هنوز حفظ میشه وقتی حکام محلی در جاهای مختلف وجود دارن، باز دوباره یک کاغذی از خلیفه باید بیاد و به خاطر همین هم یک مقال مهمه. بعضی اینو نمیفهمن، بعضی اینو مقالا اومدن گرفتن و زدن و داغون کرد، خب قبلش هم گرفته بودن داغون کرده بودن، ترکا مگه نگرفته بودن داغون نکرده بودن؟ پس چرا ترکا اندازه مغلا مهم نیستن؟ چون ترکا خلیفه رو هر نداشتن، درسته؟ ترکا نامه گرفتن از خلیفه که ما مثلا هستم به خدمتتون که فرمانده سپاه قدس خراسانی هم مثلا ما فرمانده لشکر مثلا 21 اندازه ایم، درسته؟ ما زیر ولایت اسلامی هست. کسی که اومد برگشت و من هیچی قبول ندارم هلاکوخان مغول بود. بعد این بنده خدا هم وقتی اومد خیلی کل خراب بود، تو مسیر هم هی همه بهش گفتن نرو. یکی از کسی که بهش گفت نرو بابا طاهر اوریانه، گفت نری به افرادو متعرض خلیفه بشی بدبخت بشی. خلیفه رو که گرفتن این گفت ما میخوام خلیفه رو بکشیم، میگن آقا خلیفه رو کسی نمیکشه که خلیفه جانشین خدا در زمین رو که کسی اگر شما بکشی که خونش رو بریزی که گفت خونش رو نمیریزی. در نمد مالیدنش، با نمد یکی شد، اینقدر با نمد مالیدنش که با نمد یکی شد. این استدن نمد مال کردن معروف داخل خلیفه رو بسید، اینقدر در نمد مالیدنش با نمد یکیش. حمله مغول از این جهت همه همه این رو گفتم برسم به اینجا. یه جایی تو تاریخ تو میرسی به یه بنبستی که دیگه نه راه پس داری نه راه پیش داری، و اون این هستش که توی که ولی فقیهی، توی که امپراتور مقدسی جلوی یه بابایی نشسته بهایی، هرچی هم زدی تو دهنش که اگه بهایی هم هستی تو دل خودت نگه راجعی نگو، یارو داره داد میزنه من بهایی هم، نه تو میتونی اونو بکشی نه اون میتونه تو رو بکشه. تا هم برگشتی گفتی گور بابات بهایی بمون، درسته؟ اونم نوشته گور بابات پروتستان بمون. اوکیه، حالا این یا اون مشروعیت شد کجا میتونه؟ چجوری بگیم این مشروعه؟ من در کانتکست سیاق اسلامی چجوری برگردم بگم این بهایی مشروعه؟ من نمیتونم بگم مشروعه. این چه مشروعیت مذهبی داره یا نه؟ برویش مشروعیت مذهبی مذهبی ولی رولره، حاکمه. چرا حاکمه؟ چون قدرت دستش. این مبنای سکولاریسم. سه سکولاریسم جدایی نهاد سیاسی از نهاد مذهبی، یعنی نهاد مذهبی قدرت سیاسی نداره، قدرت سیاسی هم مشروعیت مذهبی نداره. قدرت سیاسی از چی ساخته میشه؟ الحکم لمن قلب، کسی که کنترل مؤثر داره حاکمه. و چه مشروعیت مذهبی داره؟ هیچ مشروعیت مذهبی داره. حالا خوب دقت کنید به جمله‌ای که عرض میکنم. از بعد از معاهده وستفالی روابط این حاکمانی که قدرت دارن و مشروعیت ندارن باید تنظیم بشه. یعنی دور از جون، دور از جون، دور از جون. از دید مذهبی او یک نظام حقوقی لازم هستش برای تنظیم روابط یه مش حرام‌زاده، یک مش نهاد دارای قدرت و فاقد مشروعیت. به اون نظام گفتن حقوق بین الملل. حقوق بین الملل عمومی که در واقع در اون دوره بهش میگن حقوق عمومی اروپایی، تنظیم روابط کیاس بخشی نیست، حاکمانی که قدرت دارن به مشروعیت دارن، تنظیم روابط نهادهای نامشروع. چون تنظیم روابط نهادهای نامشروع هیچ کدومشون مشروعیت مذهبی؟
نه. حالا واسه
موقعی مشروعیت مذهبی برای موقعی نامشروع مهم نه. آها، به خاطر همین هم هستش که مشروعیت مذهبی برای موقعی ملمان مهم نیست. دقیقا به همین دلیل، و دقیقا به همین دلیل که نهادهای مذهبی رو به این ملت رو رسمند نوشتید. از دیده یک فقیه بلاد اسلام وجود داره و بلاد کفر. از دیده یک فقیه چیزی به اسم حرام ایران وجود داره. رجوع چی صحبت میکنه؟ از دیده یک فقیه دقت بکنید، این اتفاقا افتاده ها. از دیده یک فقیه کسانی که در جنگ ایران و عراق کشته شدن نفله شدن، جونشون علکی از دست دادن، شهید نیستن. مسلمان به مسلمان نمی جنگ.
فقیه منظورتون رو بکنم مثلا
هر فقیه
فضای سیر شریعانی مثلا بحث حقوق بین اسلام رو دارید میکنید یا به صورت کلی؟
اصلا همون چیزی که بهش میگن حقوق بین الملل اسلام که حقوق بین الملل نیست، ولی فرض کنیم همون چیزی که حقوق بین الملل اسلام، شما در چارچوب حقوق بین الملل اسلام توضیح بده که شیعیان نجف یا اهل سنت بغداد به چه قاعده شرعی اجازه جنگیدن با شیعیان خوزستان دستور بده. یعنی اگر گروهی از شیعیان دستور گروهی از اهل سنت بغداد رو بکشن و متقابلن کشته بشن، اینها شهیدن یا اینها نفلن؟ اینها نفله شدن، شهید نشدن. کی شهید میشه؟
کسی
که با کفار رو جنگ و هنوز شما این نفوذ دیدگاه مذهبی رو دارید. ما به رهبر خودمون چه لقبی میدیم؟ ولی امر مسلمین جهان.
امت رو میدیم.
آفرین. صدام چه لقبی داشت؟ دیکتاتور. ولی امر مسلمین جهان. اولین کسی که به خودش لقب ولی امر مسلمین جهان میداد کی بود؟ قذافی. درسته؟ ببینید شما ممکنه برگردید بگید یک مشت انسان متوهم فلانه، ولی این داره از یک ایدئولوژی دینی پیشا دولت کشوری میاد. درسته؟ شما موظف به تبعیت از کسی هستید که مشروعیت داره. خب مگه نه این است که در تمام دوران جنگ ما معتقد بودیم صدام نامشروعه؟ دقت بکنید. یعنی شرعاً نامشروعه. دقت بکنیم، ما اعتقادمون این بود که صدام شرعاً نامشروعه. بله، حقوق بین الملل عمومی روابط قدرت های نامشروع، قدرت هایی که مشروعیت مذهبی ندارن. اوکی، بعضی جایی به بعد این قدرت های نامشروع سیاسی میگن گورت باباش که ما مشروعیت مذهبی
نداریم.
درسته؟ بعد برمیگردن میگن قدرتتون از کجا میاد؟ میگه از خودم. درسته؟ میگم قدرتت رو از کجا میگیری؟ میگه از چی میگیرم؟ از خودم. از چی خودم؟ از کنترل مؤثر. شما میگید عجب. ولی وقتی شما حقوق اساسی میخونید، مگه توی حقوق اساسی نمیگید حاکمیت نهاد نهاد هاست، نهادی که از هیچ نهادی ناشی نمیشود، قدرتی که از هیچ قدرتی ناشی نمیشود و همه نهادها از حاکمیت ناشی میشود و همه قدرت ها از حاکمیت ناشی میشود. شما اتفاقا حقوق عمومی رو هم از همینجا شروع میکنید، از همین نهاد سکولار شروع میکنید. خب همه اینها چه ارتباطی به موضوع دکون ما حقوق بشر داره؟ ارتباطش تو اینه که ما یک پدیده ای داریم به اسم دسته های به اسم عوامل ارتباط در حقوق. عامل ارتباط مجموعه قواعدی در نظام حقوقی هستن که ایجاد حق و تکلیف نمی کنن. تعیین میکنن شما با کدام نظام حقوقی تعلق دارید یا به کدام بخش از نظام حقوقی تعلق دارید. اوکی، دوباره بگم، عامل ارتباط حق ایجاد نمیکنه، تکلیف هم ایجاد نمیکنه. عامل ارتباط داره برمیگرده میگه شما به کدام نظام حقوقی تعلق داری یا به کدام بخش از نظام حقوقی تعلق داری. مثال براتون بزنم، یکیش مثلا تابعیه فرانسوی. نه خیلی خودش فرانسویه. احوال شخصیش تابع قانون ایرانه یا فرانسه؟ چرا؟ چون عامل تابعیت داره وصلش میکنه به نظام حقوقی فرانسه. عاملی میشه که شما رو به یه نظم حقوقی وصل میکنه. شما چرا توی کانادا وقتی پی آر میگیری میتونی کار کنی؟ چرا شما حق اشتغال داری در کانادا؟ چون عامل ارتباط اقامتگاه شما رو وصل میکنه. درسته؟ برات سند بدهیه یا سند تجاریه؟ سند تجاری. سند تجاری ماله یا سنده؟ سند تجاری ماله. اموال تابع قانون محل وقوعشون هستن. اموال هر اموالی، اموال منقول هم تابع قانون محل وقوعشون. بله بله. نخه اموال منقول هم تابع قانون محل وقوعشون هستن. این مثلا بنز سی ال اس 500 در ایران تابع چه قانونیه؟ تابع قانون ایران. تا زمانی که تو ایران، از ایران منتقل بشه افغانستان تابع چه قانونیه؟ تابع قانون افغانستانه. چرا؟ چون افغانستان محل وقوعشه. شما میدونی ذهنت کجا رفت؟ شما ذهنت رفت سراغ تعارض متحرک. بله. وقتی حقی در یک محل ایجاد شده، در یک محل دیگه ای میخواد اجراش. روشن شد پس بچه؟ بله. بچه مهمترین عوامل ارتباط در دنیای مدرن چی هست؟ یعنی مهمترین عناصری که یک فرد یا یک فنومنی رو به یک نظم حقوقی متصل میکنه. تابعیت و اقامت گاه. یعنی چی؟ یعنی آدم ها تابعیت دارن یا ندارن؟ دارن. کشتی ها؟
دارن.
هواپیما؟
دارن.
شما یه دونه سگ داری میخوای ببری مثلا درسته کلنگ شما هر پدیده ای که میخواد طرف حق و تکلیف قرار بگیره یا براش تابعیت تصور میکنی یا اقامت کن درسته برگردیم به قبل از معاهده وستفالی عامل ارتباط چی؟ تنها عامل ارتباط؟
مذهب
مسیحا اینجا زندگی کنم؟ نه ملاکی نه شما کی از حقوق مندرج در نظم حقوقی اسلام برخورداری مسلمان شما کی از چیز برخوردارید از امکانات نظام حقوقی مسیحیت برخوردارید شما کی از امکانات نظام حقوقی یهودیت برخوردارید وقتی یهودی باشید درسته. حالا یه نکته یه خوب دقت بکنید اینم بهتون بگم احتمالاً دهنتون اینقدر باز بمونه. این یکی خیلی دهنتون باز بمونه. یک نظم حقوقی در بین این سه نظم حقوقی هستش که شما نمیتوانید واردش بشید. با اون یهودیت.
سیستمش خونه پدر و مادر.
سیستمش خونه مادر. شما مادرت حتما باید یهودی باشید.
یعنی میشه
کسی به عنوان یهودی پذیرفته میشه که خون مادرانه یهودی داشته باشه. یعنی شما اگر مسیحی باشی، اگر کافر باشی، اگر مسلمان باشی، بخوای یهودی بشی امکانش وجود نداره. حالا چیز عجیبی که میخواستم بگم اینه. چیز عجیبی نه. آقا من تورات رو خوندم و به نظرم درست قبول دارم تورات. بخش اسرائیلیاتش رو کاری ندارم. اون قصه های تاریخیش رو کاری ندارم. دلیلم دارم که قبول ندارم. به خاطر که در مورد خاندان من نیست. در مورد یه خاندان دیگه من اونا رو میخونم برام لابه شرط اهمیتی نداره ولی اصول اعتقاد یهودیت به نظر من درسته میخوام یهودی بشم یعنی اصول اعتقاد یهودی رو بپذیرم با اسرائیلیات هم که قصه های خاندان های یهودیه کاری نداره من نمیتوانم یهودی بشم اینها وجود داشته این آدم هایی که برام عرض میکنم ما به اینها میگفتیم حنیف معتقدین به دین حنیف اعرابی هم. که به اصول اعتقاد یهودیت اعتقاد دارند یعنی به چی اعتقاد دارند؟ به توحید و معاد و نبوت به توحید و معاد و نبوت اعتقاد دارند اسرائیلیات رو هم قبول ندارن چون اسرائیلیات راجع به فرزندان اسرائیل یعقوب اینها از فرزندان اسماعیل درسته؟ و جامعه یهودی اینها رو به عنوان یهودی نمیپذیره اینها حنیف هم و پیامبر میگه من بر دینه حنیف متوجه شدید؟
یعنی ریشه واقعا هم شما اگر نیاکان پیامبر را نگاه کنید اینها حنیف هم اینها اصول یهودیت اعتقاد دارن چیه؟ توحید و معاد و نبوت اعتقاد دارن اسرائیلیات را هم قبول ندارن
اصلا اصول دین خود ما هم
سلام کلاس که یه؟
نه شما یک هم چه کلاس
درست تعلیه شرکت ها رو باید زد اوکی شباهت های مسیحیت در شباهت های اسلام و یهودیت از اینجا میاد پس سخت گیرترین نظام تابعیت رو کی داره؟
یهودی
و خیلی از چیزایی که در اسلام هست در واکنش به یهودیت ساده ترین ساختار تابعیت رو در بین این سدین بروید
دارم
اسلام
قولو لا اله الا الله تو بروید دارم تو بگو لا اله الا الله عرب بخور زنا بخور ربا بگیر نماز نخون بگو لا اله الا الله همه قواعد هم نقض کن مورد حمایت نظم حقوقی هست
آیا تو یعنی اونا هم اگه سنده تابعیت بکنن اگر حرف و حمایت رو باطل تو
چی
بره؟ یهودی اگر آقا شما بگیم مادر یهودی باشه من اگه سنده تابعیت بکنم هم هست بکنم بره
نه هم ارتداد
خب این یعنی در حکم فروجه اگه طرف
یعنی شما اگر اشتغال به چیز داشته باشی اشتغال به گناه داشته باشی از نیم تردت میکنم ولی مسئله ترد کردن نیست مسئله پذیرفتنه شما میتوانی وارد جامعه یهودی بشی و از نظام حقوق یهودی بهره‌مند بشی یا نه آری یا نه مطلقا خیر شما برای اینکه وارد نظام حقوق اسلام بشی چی کار باید بکنی یه لا اله الا الله بگو درسته و اگر حتی همه قواعد اسلام رو نقض بکنی باز هم از حقوق یک مسلمان برخورداری از همه حقوق یک مسلمان درسته؟ شما در مسیحیت حتماً باید قصد تمامیم بشید حتماً باید اعتراف بکنید تا مسیحی بشید قبلش نجس حتی اگر مسیحی زاده بشید باید بکنید ببینید همه اون چیزی که حقوق نمی کنند به اسلام به عنوان این که مثلا اسلامی دینه اجباری فلانه شما وقتی از آقای تابعیت به ما می کنید ببینید این چقدر مدرن بوده یعنی میگه شما می توانی تابعیت بگیری پی آر بگیری سیتیزن بشی با چی؟ یه لا 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 درسته؟ اینکویری داری یا نداری؟ چک پاسپورت داری یا نداری؟ هیچی نداری؟ درسته بس همه این حقوق هم برخورد
داریم تو کنسفر
کبلا
میگه شرکت
هم بیداریم نه اصلا لازم نیستش که من این کارا رو بگاریم چرا اسلام به این سرعت فراگیر میشه؟ چون میاد این سرزان دراز بزرگ میگه آبجی زرتشتی که زمین رو مصادره بکنم به عنوان زمین های مفتوح العرقه یا مسلمان هم بچه میشه تو از همه موقعی برخورداری که خلیفه برخورداری خیلی و این حق برای فرزندانت هم تضمین شده یعنی اونا دوباره نباید تقاضا پی آر بکنن اونا نباید دوباره تقاضای سیتیزنشیپ بکنن
تا نسل
تضمینن تا الی ابد نسل تضمینن در مورد مسیحیه نسل به نسل که به دنیا میای ازت میپرسن مسیحی هستی یا نه خواست تعمید بدی یا نه بدی اعتراف کردی نکنی مسیحی نیستی یهودیه که اصلا بیخیالش میشه
آقای دکتر بعد این حالا جدا از این ساید مثبت داستان و جامعه درست بچه‌ش هم از اون مرحله برخورداره ولی مسئله اراده هم یه مسئله اون خب اسلام تو دعوت موفق‌تر بوده دیگه تعداد زیادی رو ولی مسیحیت هم هدفش هم یهودیت هیچ بوده تو دعوت موفق‌تر بوده چون فلکسیبیلیتی داشته دیگه انعطاف داشته آقا جون تو بیا از این
امکانات میداده آره خیلی هوشمنده خیلی هوشمنده یعنی داره چی درست میکنه؟ داره امپراتوری درست میکنه درسته؟ یک نظام باز تابعیت داره در مقابل نظام تابعیت بسیار بسته یهودی حالا شما وقتی یه بابای اون بالا میذاری که یک حرامزاده نامشروعیه درسته؟ و شما دیگه به نظام حقوقی مسیحیت وصل نیستی دقت بکن به نظام حقوقی اسلام وصل نیستی به نظام حقوقی یهودی وصل نیستی
بعد به یه نظام حقوقی وصل بشی. اون نظام حقوقی چیه؟ دستوراتی که این حاکم صادر میکنه که ما بهش میگیم حقوق مدرن. یعنی حقوق مجموعه فرامین نامشروع یک حاکم نامشروعه. اوکی؟ شما یک نظام حقوقی داری که ذاتاً چیه؟
نامشروع.
و یه حاکمی داری که
نامشروعه.
در مقابل این تو از چه حقوقی برخوردار؟ اینجاست که ملاک تابعیت میاد جای نشین ملاک مذهب بشه. میگن هر کسی که از این آدم تبعیت کرد، درسته؟ تابعش بود، از حقوقی برخورداره. یعنی از این نظم حقوقی، در این نظم حقوقی اندراج داره. ملاک تابعیت میاد جایگزینش چی میشه؟ ملاک مذهب میشه. هم از این جهته که شما میبینید شیخ فضل الله نوری با مشروطه مخالفه. چرا مخالفه؟ به صراحت میگه، میگه یعنی چی؟ اینی که شما دارید میگید، یعنی اون یهودیه تو اصفهان، اون زرتشتیه توی یزد با من مسلمان برابره؟ بی خود کرده که برابره. من در تابعیت اسلام هم، او در تابعیت اسلام نیست. از دید شیخ فضل الله نوری زرتشتیه ساکن یزد بیگانه است. و واقعا هم بیگانه است دیگه. مگه اهل کتاب بیگانه محسوب نمیشن؟ بیگانه. میگه اونی که در نجف شیعه امامیه اثنا عشریه با من حقوق برابر داره، چون منم شیعه امامیه اثنا عشریه هستم. ولی اون یهودی که در اصفهان نشسته، او با اون شیعه نجف حقوق برابر نداره. به خاطر همین هستش که شما میبینید که شیخ فضل الله نوری مخالف مشروطه است. مخالف چی مشروطه است؟ همه مشروطه یا همش خلاف شرعه؟ خب
از
از یک دیدگاه کلاسیکی که شما از دیدگاه کلاسیک مذهبی فرقی نمی کنه که شما از دید اسلام نگاه کنید یا مسیحیت نگاه کنید یا یهودیت نگاه کنید، از دید فقیه شما نگاه بکنید که به چی اعتقاد داره؟ به مشروعیت مذهبی اعتقاد داره. خب شما میگید بسم الله الرحمن الرحیم، مجموعه قواعد حاکم بر روابط نهادهای نامشروع. یه خسته نباشید، دست منتم درد نکنه. از بحثی با هم دیگه نداریم. مثلا جایگاه بحثمون به اختیارات شورای امنیت نمیرسه که بخواییم در مورد اسنپ بک صحبت بکنیم. درسته؟ حالا تو کی از حقی برخورداری؟ زمانی که تبعیت کنی. درسته؟ میگه به محض من از کی دارم تبعیت میکنم؟ از کسی که نهاد نهاد هست، قدرت مطلق. و من چه حقی دارم؟ هر حقی که اون بگیر. و چه حقی ندارم؟ هر حقی که اون بگیر. من وضعیتم که در دوران دینی راحت تر بود که نبود. من در دین اینجوری بودم که به عنوان یک مسلمان مال و جان و آبروم محفوظ بود. حاکم هم نمیتونست متعرضش بشه. دقت بکنی. من حرمت مال مسلم داشتم، جان مسلم داشتم، ارض مسلم داشتم، ناموس مسلم داشتم. همه اینها محترم بود و حاکمم نمیتونست تعدی بکنه بهش شرعاً. ولی در دوره مدرن تو داری میگی اون حاکمه میتونه به همه اینا تعرض کنه قانونن و شرعاً. نه، مدعی مشروعیت مذهبی نیست، میگه قانونن من میتونم بهش تعدی کنم.
نه،
نه توزیم. در نظام شرعی مال مسلمون حرمت داره یا نداره؟ برای پیامبرم حرمت داره. یعنی پیامبرم موظفه که مال مسلم رو حفظ کنه، رعایت بکنه، درسته؟ ولی در چارچوب حاکمیت مدرن، قدرت بلا رقیب، شما چه حق تضمین شده ای در مقابل حاکمیت داری؟ هیچ. نتیجتاً حقوق مدرن شروع میکنه به تولید یه سری تضمین ها در مقابل اتباع. اون تضمین هایی که حقوق مدرن در مقابل اتباع تولید میکنه که توضیح خواهم داد چگونه تولید میکنه، معروف میشه به حقوق شهروند. درسته؟ و چون اولین بار این اتفاق در فرانسه میفته، یعنی شروع میکنه یه سری تضمین ها به افراد دادن در مقابل حاکمیت، و چون این انقلاب فرانسه انقلاب انترناسیونالیستیه، یعنی معتقده که این انقلاب انقلاب فرانسه نیست، این انقلابیست بین المللی که باید تمام ملل اروپایی رو در بر بگیره، پس شروع میکنه به دادن تضمین هایی به شهروندان و ابنای بشر. نتیجتاً پیوست قانون اساسی فرانسه اعلامیه حقوق بشر و شهروند. اینجاست که شروع چیه؟ حقوق بشره. ولی شما حقوق بشر رو نمیتونی از حقوق شهروندی تو این مرحله تفکیک کنی. من جلسه بعدی در مورد مناسبات بین این حقوق بشر و حقوق شهروند صحبت میکنم. سعی میکنم بحثم رو سریع جمع بکنم. لطف میکنید چیکار میکنید؟ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر رو تهیه میفرمایید؟ به قول ابی میگم نازی ناز کنه که میخونم برای هفته آینده این کنوانسیون رو که گرفتید که خوندید کلشو، اونو که خوندید هیچی. در مورد پنج ماده اولش هر کدومتون یه دونه رأی در دیوان اروپایی حقوق بشر هم پیدا میکنید. پس نازی ناز کنه که میخونید هیچ. در مورد پنج تا ماده اول هم چیکار میکنید؟ پنج تا رأی با همون موضوع ماده 1, 2, 3, 4, 5 در دادگاه رو نه هر کدومتون پنج تا.
هر
کدومتون پنج تا.
یعنی پیدا کنید یا روش کنید؟
پیدا میکنید، میارید، برمیگردید به من میگید این رأی به این دلیل مربوط به ماده 1، این رأی به این دلیل مربوط به ماده 2. طبیعتا اگر ذهنیتتون خیلی شبیه هم دیگه باشه، چیزایی که پیدا کردید عین هم دیگه باشه، من یه نمره عین هم دیگه بهتون میدم تقسیم بر 4 میکنم. اوکی شد؟ میدونم. آره. دقیقاً منظورم رو گرفتی. دقیقاً منظورم رو گرفتی که چیکار باید بکنی؟ باید کار بکنی.
حقوق بشر
این بحثمون از این اون چیزی که من صحبت خواهم کرد چیه؟ مناسبات بین حقوق بشر و شهروندی. خسته نباشید.